کامیداران در اعتصاب بودن. خب آخرین خبرها هم حاکی از اینه که گویا اعتصاب‌ها ادامه داره. مثلا خبر منتشر شده از سرپرست نیروی انتظامی استان خراسان رضوی که نزدیک به 59 تن بازداشت شدن در ارتباط با ممانعت از عبور کامیون‌ها یا سنگ پرانی. اما به زمان بازداشت اینها اشاره نشده. قبلا هم خب گفته شده بود که تعدادی در این استان بازداشت شدن، البته، ولی تعداد بازداشت شده الان نزدیک به 180 تا رسیده.
روز به همونطور که در مقدمه اشاره کردم، اعتصاب کامیونداران از حمایت‌های بین‌المللی و همچنین داخلی هم برخوردار شده. از جزئیات این حمایت‌ها بگو.
خب فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه نگرانی خودش از واکنش خشونتبار یا شدید نیروی جمهوری اسلامی ایران به اعتراض صنفی کامیونداران ابراز کرده و اینکه شمار بزرگی از رانندگان بازداشت شدند. نوئل کورد، رئیس بخش حمل و نقل زمینی فدراسیون، از تهدیدهای مقام‌های قضایی به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته که این فدراسیون و اتحادیه‌های و اون در جهان همبستگی خودشون با کامیونداران در مبارزه برای دفاع از حقوق صنفیشون اعلام میکنن. اتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا هم با بیش از 1,400,000 عضو نامه نوشته به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن در آمریکا و در اونجا نگرانی خودش رو از شرایط کامیونداران اعلام کرده. خواستار این شده که حکومت ایران به رسمیت بشناسه حق کامیونداران برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اشاره کرده که در بیش از 290 شهر و 31 استان ایران اعتصاب کامیونداران در جریان بوده. بعد از اون هم خب همونطور که اشاره کردی چند تشکل صنفی و کارگری ایران هم حمایت کردن که انتقاد کردن از برخوردهای پلیسی امنیتی و قضایی با اعتصاب رانندگان و گفتن که اعتصاب اعتراض و گردهمایی حق مسلم کارگران و زحمتکشان برای احقاق حقوقشون هست و خواستار تحقق خواستهای صنفی کامیونداران شدن.
و کلن الان خواسته های صنفی کامیونداران اگه بخواید جمع‌بندی کنی چی هست روز به؟
در شرایط فعلی بحث لاستیک و لوازم یدکی هست که به شدت گرون شده بوده و بعد از اون بحث تامین اقامتگاه و امنیت جاده ها و همینطور انتخابات آزاد برای تشکل های صنفی رانندگان هست و بحث افزایش دستمزد و همینطور مستمری برای رانندگانی که بازنشسته شدن از جمله این هاست.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود درباره آخرین وضعیت اعتصاب کامیونداران در ایران. و اما با تقاضای 24 نماینده مجلس ایران، طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طرح استیضاح وزیر کشور 14 محور دارد. یکی از موارد مطرح شده در این استیضاح کوتاهی وزارت کشور در حادثه مرگبار حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پراگ، و ارزیابی او را درباره این استیضاح پرسیدم.
استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی تا حالا چند بار مطرح شده در مجلس. حتی همین چند وقت پیش بود که این طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد برای اینکه بیا در صحن علنی مطرح شه، اما با وساطت هیئت رئیسه دوباره به کمیسیون برگشتش. ولی بعد از اتفاقی که در اهواز افتاد، به دلیل اینکه نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که این موضوع رو پیگیری کرده بود، به این نتیجه رسیدن که ظاهرا سهل‌انگاری و ضعف مدیریت به گفته اونها در حفظ امنیت این مراسم نظامی محرز بوده، در واقع یکی از مقصران این ماجرا رو وزارت کشور ارزیابی کردن.
خانم امیرشاهی، در حالی الان یکی از محورهای طرح استیضاح وزیر کشور کوتاهی در اجرای مسئولیتش در حادثه اهواز معرفی شده که معمولا تأمین امنیت مکانهای شهری تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست، از نظر قانونی تأمین اماکنی که حتی نیروهای نظامی هم درش حضور دارن بر عهده چه نهاد یا نهادهایی است؟
به طور کلی خب وزارت کشور در قانون اومده که مسئول تأمین و حفظ امنیت هستش و باید بین دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی هماهنگی ایجاد کنه. در نتیجه وزارت کشور در برگزاری چنین مراسمی و مراسم مشابه در هر جای جایی نقش جدی و کلیدی داره. اما در برگزاری رژه‌هایی مثل رژه‌ای که در اهواز اتفاق افتاد که رژه‌ای با مشارکت نیروهای مسلح بوده، هم سپاه و هم نیروهای اطلاعاتی امنیتی و حتی از طرف بعضی از مسئولان سپاه اعلام شد که ارتش هم در تأمین امنیت این مراسم نقش داشتند. با این حال هنوز مقامات به طور رسمی اعلام نکردند که مشخصا در بین این نیروهای مسلح کدوم یک امنیت این مراسم خاص رو به عهده داشته. تنها اعلام شده که مسئولان نظامی و انتظامی هر کدوم نقش داشتن. به هر حال هر کدوم اینها بوده باشن، وزارت کشور یک نقش واسطه‌ای داره برای اینکه امنیت مراسم ها رو به هر حال بتونه تأمین بکنه و یک هماهنگی بین این دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی ایجاد کنه.
خانم امیرشاهی، با نگاهی به این 14 محور مطرح شده در طرح 13 وزیر کشور، مواردی رو می‌بینیم که از نظر موضوعی خیلی با هم متفاوت هستند. چطور شده که حالا در این مقطع زمانی همه این موارد علیه یکی از وزرای اتفاقا اصولگرای دولت حسن روحانی مطرح میشه؟
بله، در واقع آقای رحمانی فضلی جزو وزرای از کابینه آقای روحانی هستش که از همون روزهای اول حرف و حدیث در موردش زیاد بوده. 14 موردی که مطرح شده تمام مواردی هستش که در طول این مدت نمایندگان آوردن در طرح‌های استیضاح یا طرح‌های سوالی که از وزیر کشور داشتن در کمیسیون ها مطرح کردن و همه اونچه که اینجا در حال حاضر داره مطرح میشه مواردی هستش که روی هم جمع شده، از ماجرای تجمع مدرسه فیضیه قم یا انتصاب‌های استانداران که بسیار مورد انتقاد طیفی از نمایندگان و فعالان سیاسی هستش. به طور کل عملکرد وزارت کشور در سال‌های گذشته به نظر میاد که یک عملکرد عکس‌العملی بوده، یعنی اینکه همراه با پیش‌بینی و پیشگیری و یا اینکه ابتکار عملی در دست داشته باشند نبوده. در مورد آقای رحمانی فضلی انتخاب ایشون هم حرف و حدیث زیاد بوده. اگر خاطرتون باشه علی مطهری نایب رئیس مجلس یک بار قبلا گفته بود که ایشون سهم علی لاریجانی رئیس مجلس بوده و در واقع انتخاب اون معامله بوده با آقای روحانی برای اینکه سایر وزرای او رأی بیارن. ولی به هر حال عملکرد دولت در سیاست داخلی در به ویژه دولت دوم آقای روحانی محل انتقاد زیادی بوده و به نظر میاد که بیش از اینکه دولت به سیاست داخلی خیلی توجه داشته باشه، بناش رو بر سیاست خارجی قرار داده بود و از این موضوع بفلت کرده و همین عوامل باعث شده که نارضایتی‌های زیادی به وجود بیاد به ویژه در حوزه عملکرد وزارت کشور.
فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ بود و ارزیابی داشت به طرح استیضاح وزیر کشور.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما وبسایت خبری عرب نیوز از آغاز به کار شبکه تلویزیونی MBC فارسی در آغاز هفته ی آینده خبر داده است. شرکت MBC نخستین گروه رسانه‌ای است که برنامه‌های مختلف خود شامل اخبار، فیلم و سریال را به صورت رایگان برای جهان عرب پخش می‌کند و در دبی مستقر است. آنطور که عرب نیوز گزارش داده، قرار است تلویزیون فارسی زبان MBC روز شنبه 14 مهر را اندازی شود و جوانان به عنوان مخاطبان اصلی این رسانه در عرصه رقابت‌های رسانه‌ای معرفی شدند. مازن هایک، سخنگوی MBC گروپ، به عرب نیوز گفته است که پخش گسترده تولیدات انحصاری این شبکه در اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال 2019 آغاز خواهد شد. و جایزه نوبل شیمی روز چهارشنبه مشترکاً به 3 دانشمند از آمریکا و بریتانیا تعلق گرفت. این 3 دانشمند عبارتند از خانم فرانسیس آرنولد از انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، جورج اسمیت از دانشگاه میزوری و گریگوری وینتر از دانشگاه کمبریج در انگلیس. آکادمی نوبل اعلام کرده جایزه نوبل شیمی به خاطر تحقیقات این سه دانشمند در زمینه تولید آنزیم‌ها و آنتی بادی‌ها یا پاتن‌هایی است که منجر به تولید داروهای جدید و سوخت بیو می‌شود که به آنها اعطا شده است. برنده جایزه صلح نوبل هم روز جمعه اعلام خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه و گزارش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید تا ما این دیدگاه ها رو در بخش های مختلف خبری پخش کنیم. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط خبرها خواهید بود.